صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با سلام به شما شنوندگان گرامی، در این برنامه من سید سمی عباس با همکار تکنیکی تای روشان میزبان شما هستیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. دیبلا لاینز نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما نقش سکتور خصوصی را برای حل بحران کنونی اقتصادی در افغانستان مهم خواند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در تویتر خود نوشته است خانم دیبلا لاینز شام دیروز سه شنبه در دبی با یک تعداد تجار افغان در مورد حالات روان اقتصادی در این کشور صحبت کرد و نقش سکتور خصوصی را در حل مشکلات اقتصادی افغانستان مهم دانست. خانم لاینز که وظیفه‌اش در افغانستان پایان یافته گفته است سکتور خصوصی می تواند راه را برای پیشرفت باز کند و برای مردان و زنان افغان فرصت‌های کاری فراهم سازد. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرد که روسیه تعرفه گمرکی بر کالاهای صادراتی از افغانستان را لغو کرده است. محمد یونس مومن معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که اتاق تجارت و صنایع روسیه در نشست که هفته پیش با سرمایه گذاران و بازرگانان افغان داشت این تصمیم را گرفت. در این مورد در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. هیئتی از وزارت انرژی و آب حکومت طالبان به رهبری فاروق اعظم مشاور ارشد این وزارت امروز به ایران سفر می‌کند. این هیئت درباره قرارداد سال 1351 میان دو کشور که به موضوع تقسیم آب دریای هلمند اختصاص دارد بحث خواهد کرد. ایران ماه گذشته از حکومت طالبان خواسته بود که حقابه ایران در این توافق رعایت شود، اما در آن زمان حکومت طالبان کدام واکنش در برابر این درخواست نشان ندادند. سال گذشته نیز مقام‌های ایرانی گفته بودند که جریان آب دریای هلمند به ایران با ساختن بند کمالخان تقریبا خشک شده است و جانب افغانستان و طالبان و وعده‌هایشان در مورد حقابه ایران عمل نکردند. رئیس جمهور اوکراین میگوید سربازان کشورش که در مناطق شرقی با نیروهای مهاجم روسیه میجنگند منتظر کمک‌های تسلیحاتی غرب هستند، اما هر روز تلفات را متحمل میشوند. ولادیمیر زلنسکی شب گذشته در سخنرانیش گفت اوکراین به راکت‌های اصلی همین حالا نیاز دارد و افزود که کشورهای متحد اوکراین هیچ گونه توجیه برای مانع شدن از کمک‌های تسلیحاتی ندارد. از جانب دیگر یانس استولتنبرگ سرمنشی ناتو گفته است برای اوکراین در مبارزه‌اش با تهاجم غیر معجه روسیه کمک‌های نظامی را فراهم می‌کند. و پلیس هند میگوید نیروهای این کشور دو شورشی را صبح امروز در کشمیر با ضربه گلوله کشتند. مقام‌های هند گفتند که عملیات نظامی بر ضد شورشیان را در کشمیر که اکثر باشنده‌های آن مسلمانند شدت بخشیده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مطالب را داریم. روسیه تعرفه ها را بر بعضی از اقلام صادراتی افغانستان به این کشور لغو می کند. این اقدام تا چه حد می تواند بر اقتصاد افغانستان تأثیر گذار باشد؟ یک تحلیلگر می گوید
هر کشوری که تسهیلات تجارتی فراهم کنه قابل قدر است، ولی اول باید ما تولید داشته باشیم تا صادرات داشته باشیم.
دیدبان حقوق بشر از فشار بر رسانه ها توسط طالبان در افغانستان نگرانی دارد. یک مقام این سازمان گفت
طالبان از اقدامات مختلف برای خاموش کردن رسانه‌ها در افغانستان استفاده کردند.
در مسائل جهانی تازه‌ترین‌ها از میدان جنگ در روسیه را خواهید شنید. گزارش در مورد دزدی از طریق اینترنت، یک قربانی می‌گوید
از طریق وبسایت یا از طریق شماره تلفن یا از طریق واتساپ یا بر طریقی که از بسیار زود شله می‌باشند که شما در تجارت کوا گفتند در تجارت از و سرمایه‌گذاری کنید.
از پیام‌های صوتی شنوندگان را هم داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه آزادی و شنوندگان نشر می شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان می گویند که روسیه تعرفه های گمرکی بر صادرات افغانستان را معاف کرده است. سرپرست این اتاق گفت اتاق تجارت و صنایع روسیه در ملاقات با تجار و سرمایه گذاران افغانستان فیصله کرده که به زودی روسیه لیست اقلام صادراتی افغانستان را که به این کشور می رود نشر می کند. صادرات افغانستان به دلیل بلند بودن تعرفه ها کاهش یافته است. بیشتر در این گزارش مشنوید.
اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرده که روسیه تعرفه های گمرکی بر کالاهای صادراتی افغانستان را لغو کرده است. محمد یونس محمد معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که اتاشه تجارتی سفارت روسیه در نشستی که هفته پیش با سرمایه گذاران و بازرگانان افغان داشت این تصمیم را گرفت. با گفته او فهرست کالاهایی که قرار است بر روسیه صادر شود به زودی منتشر خواهد شد و پس از تکمیل فهرست روند لغو تعرفه های گمرکی صادرات افغانستان بر روسیه آغاز خواهد شد. آمار این اتاق نشان می‌دهد که صادرات افغانستان به روسیه با دلیل تعرفه های گمرکی بالا در این کشور به شدت کاهش یافته است. این در حال است که پیش از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در کنار دیگر سکتورها بخش بازرگانی و سرمایه گذاری نیز با مشکل روبرو شده و روند عادی صادرات به کشورهای جهان برای مدت برهم خورد. اما حکومت طالبان پس از گذشت حدود 6 ماه آهسته آهسته داد و ستد تجارتی را با کشورهای مانند پاکستان، چین، هند و برخی کشورهای دیگر به شکل ابتدایی آن دوباره آغاز کرد. از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی به این باور هستند که با توجه به وضعیت کنونی این اقدام روسیه در بخش بازرگانی موثر واقع می شود. عبدالله واحدیار یکی از این کارشناسان:
هر موادی که در حال حاضر کمبود آن احساس می شود و این کشور به آن ضرورت دارد مواد ارتزاقی است که روسیه یک کشور بزرگ صادرکننده آن است. به همین گونه برای روسیه در بخش صادرات مواد خام افغانستان یک منبع خوب است. پس روابط میان این کشورها به هر اندازه‌ای که بیشتر می شود به نفع افغانستان و کشورهای منطقه است.
بر اساس معلومات اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، کشمش، کچالو و پیاز از جمله محصولات صادراتی افغانستان به روسیه است. قابل یادآوری است که در زمان حکومت جمهوریت تولیدات مختلف افغانی به بازارهای جهانی و کشورهای همسایه صادر می شد. باز هم بر اساس معلومات ارائه شده از سوی مقامهای حکومت جمهوریت، عواید سالانه افغانستان از رهگذر صادرات به 1 میلیارد دلار افزایش یافته بود، چیزی که در دوران حکومت طالبان آسیب دیده و با چالش روبرو شد.
گزارشی بود در مورد این که روسیه تعرفه ها را بر بعضی اقلام تجارتی که از افغانستان به این کشور می رود از بین می برد. این اقدام بر اقتصاد افغانستان چه تأثیر دارد و در صورتی که این مواد در بازار خود افغانستان کاهش یابد، تأثیر آن بالای نرخ این اشیا در داخل چه خواهد بود؟ همین سوال ها را با عضو هیئت رهبری اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان آذرخش آفزی در میان گذاشتیم.
هر کشوری که تسهیلات تجارتی فراهم کنه قابل قدر است، ولی باید عرض بکنم که اول باید ما تولید داشته باشیم تا صادرات داشته باشیم. حجم تولید ما به اندازه که ما بتانیم معادل واردات خود جنس صادر کنیم، که کسر بیلانس تجارت خارجی ما بیش از 90% است. ما در گذشته به اتحاد شوروی سابق که روسیه وارث از او است 63% مجموعی تجارت خود داشتیم و تجارت ما بارتری بود و متوازن بود. دهی مانده که ما قدر صادرات داشتیم و ما قدر واردات داشتیم. ولی دهی 20 سال اخیر حجم معادلات ما بسیار کم شده. بعض وقت یک مقدار تیل ما وارد میکنیم، اما علال اکثر دیگه چیز از او وارد نمیکنیم و صادرات ما هم یک مقدار کم کشمش است و یک کمی هم نباتات طبی و یک کمی فرش و در مجموع کمتر از 1% مجموعی کل تجارت ما با روسیه است.
یه بعضی اقلامی که روسیه گفته که سر از اونا تعرفه را از بین میبره از افغانستان، در این شاید مواد غذایی و مثلا پیاز و کچالو اینا شامل باشه. اگر اینا به کشور دیگه صادر شوند، در داخل افغانستان سر مارکت، سر بازار چی تاثیر میگذاره؟
اگر به روسیه صادر نشه و پاکستان صادر میشه و در فصل به ایران، به خاطر از اینکه ما شما سدخانه نداریم، وقتی که دیخان تولیدات خود جمع‌آوری میکنه محصولات خود در مو وقت زمانش که او رو فرو خوب در غیر از او گنده میشه و از بین میره. باز خود ما در فصل بعدیش ضرورت داریم باز از خارج به 5 چند قیمت پس وارد میکنیم. متاسفانه یک زیر ساخت در مسئولیت غذایی در افغانستان وجود نداره.
امی اقلام که به روسیه صادر میشوند، وقتی که در بازار در خود افغانستان کم میشه، سر قیمت ها چی تاثیر میگذاره؟
واضح است که یک قاعده کلی اقتصاد همین مسئله عرضه و تقاضا است. هر قدر عرضه کم باشه، تقاضا زیاد باشه، قیمت ها خود به خود بالا میره. ولی یک چیز پیشتر ماست که مثلا بازم تاکید میکنم که ما چون سردخانه نداریم، به اندازه کافی و سدخانه معیاری و استاندارد که مال خود خودمون نگاه کنیم، باز در هر چهار فصل از او استفاده کنیم. در مفصل حاصل ما از او استفاده می کنیم، باز بعد از او اگر استفاده نکردیم و صادر نکردیم جای به جای گنده میشه. به این خاطر ما مجبور هستیم که صادر کنیم، مگر اونا قیمتای خوبتر پیشنهاد کنن، گرچه راهشون دور است و این مواد اولیه مانند کچالو و پیاز یک قیمت زیاد نداره که 3000 کیلومتر از امور ببره. من فکر میکنم شاید یا زیادتر به کشمش و چهارمغز افغانستان و پسته و بعضی اقلام میوجات خوش علاقه مندی داشته باشن.
صحبت بود با آذرخش حافظی، عضو هیئت رهبری اتاقهای تجارت و سرمایه گذاری افغانستان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
دیدبان حقوق بشر می گوید که طالبان بلاگرها را سرکوب می کنند و کارمندان رسانه‌ای به طور فزاینده بازداشت و مجبور به اعتراف می شوند. هدربار مسئول بخش زنان این سازمان در صحبت با رادیو آزادی گفت طالبان از اقدامات مختلف برای خاموش کردن رسانه ها در افغانستان استفاده می کنند. از ایجاد راهکارهای محدود کننده گرفته تا اعزام بخش استخبارات برای ملاقات با کارکنان رسانه ها. طالبان به تازگی درباره این مسئله چیز نگفتند، اما پیشتر دلیل بازداشت برخی خبرنگاران را پرونده های جنایی گفته بودند. جزئیات در این گزارش.
ادامه بازداشت‌های خودسرانه بلاگرها و کارمندان رسانه‌ای از سوی طالبان و واکنش‌ها به این اقدامات حکومت آنان. عبدالحنان محمدی تازه‌ترین مورد بازداشت خبرنگاران از سوی طالبان است که به روز یکشنبه در ولایت کاپیسا بازداشت شده است. او معاون اتحادیه ژورنالیستان افغانستان در این ولایت است. به تازگی دیدبان حقوق بشر در گزارش خود از سرکوب بلاگرهای افغان و کارمندان رسانه یاد کرده و گفته که طالبان به طور فزاینده‌ای آنان را بازداشت و مجبور به اعتراف میکنند. بلاگرها کسانی هستند که ویدیوهای کوتاه در رسانه‌های اجتماعی می‌گذارند. در این گزارش به عنوان مثال از اجمل حقیقی مدل و یوتیوب گزار یاد شده و گفته شده که طالبان از اقدامات مختلفی برای خاموش کردن رسانه‌ها در افغانستان استفاده کردند. هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر:
طالبان از اقدامات مختلف برای خاموش کردن رسانه‌ها در افغانستان استفاده کردند. از ایجاد دستورالعمل‌های محدودکننده گرفته تا اعزام کارمندان استخبارات برای ملاقات با کارکنان رسانه‌ها، اجبار کارکنان رسانه‌ها به اعتراف به جنایات مشکوک، پیامی را برای دیگران می‌فرستد که به قوانین طالبان پابند باشند، تاکتیکی که علیه زنان معترض که بازداشت شده با مجبور به اعتراف شدن استفاده شد.
طالبان به تازگی درباره گزارش دیدبان حقوق بشر واکنش نشان ندادند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی طالبان، روز دوشنبه به رادیو آزادی گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز مبنی بر بازداشت 12 خبرنگار از سوی حکومت آنان را نادرست خواند و گفت که بیشتر پرونده های خبرنگاران بازداشت شده جنایی و جدا از بحث خبرنگاری است، آنچه که از سوی خبرنگاران و نهادهای پشتیبان رسانه ها رد شده است. در 28 می ویدئویی از سوی اداره استخبارات طالبان منتشر شد که در آن اجمل حقیقی بلاگر افغان با سه همکارش با صورت‌های کبود به خاطر نشر ویدیوهای در یوتیوب از حکومت طالبان و مردم عذرخواهی می‌کنند. با تلاش زیاد نتوانستیم با خانواده آقای حقیقی ارتباط برقرار کنیم. اما دیدبان حقوق بشر در گزارش خود گفته که این افراد همچنان در بندند و هیچ وکیل یا اعضای خانوادهشان نتوانستند آنان را ببینند. خالد قادری، شاعر و خبرنگار رادیو نوروز، میرزا حسنی، مدیر رادیو صدای آفتاب، جمال الدین دلدار، خبرنگار رادیو گردیز، خان محمد سیار، خبرنگار تلویزیون پیوستون در اروزگان، بسیر مصمم، عقبه قفوری و فیروز قفوری سه خبرنگار ولایت فاریاب، جواد اعتماد، خبرنگار آژانس خبری آسوکا، علی اکبر خیرخواه، خبرنگار صبح کابل، رومان کریمی، خبرنگار و همکارش سمیالله، راننده رادیو سلام بتندار و فرزاد، فیلمبردار نیویورک تایمز، و عبدالحنان محمدی، معاون اتحادیه ژورنالیستان در ولایت کاپیسا از خبرنگارانی هستند که در یک ماه اخیر از سوی استخبارات طالبان به بهانه‌های مختلف بدون بررسی پرونده آنان از سوی کمیسیون تخطی‌های رسانه‌ای بازداشت شدند که برخی پس از بررسی کوتاه آزاد و برخی هنوز هم در بند طالبان.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
رئیس رئیس جمهور اوکراین بار دیگر تاکید کرده که نیروهای این کشور به سلاح‌های مدرن ضد راکت نیاز دارند و هیچ توجیه برای کشورهای متحد برای تأخیر در تحویل آن وجود ندارد. این در حال است که نیروهای روسیه کنترل اکثر مناطق سیبردونسک را در دست دارند. آرش همایون موضوع را دنبال کرده است.
با وصف مقاومت شدید نیروهای اوکراینی که متحمل خسارات سنگین در جنگ‌های چند هفته‌ای برای حفظ شهر کلیدی سیبردونسک در شرق این کشور شده‌اند، نیروهای روسیه کنترل اکثر مناطق این شهر را در دست دارند. روسیه به نیروهای اوکراینی که در فابریکه مواد کیمیاوی آزوت در شهر سیبردونسک محاصره شدند گفته که امروز اسلحه‌هایشان را بر زمین بگذارند و متعهد شدند یک دهلیز بشری را برای افراد باز کنند که در این فابریکه مواد کیمیاوی پناه گرفتند. اما نیروهای اوکراینی این کار را نکرده و به پیشنهاد مسکو تا هنوز پاسخ ندادند. ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سخنرانی ناوقت شب گذشته اش گفت اکنون اوکراین به سلاح‌های مدرن ضد راکت نیاز دارد و هیچ توجیه هم برای کشورهای متحد در تأخیر تحویل دهی آن وجود ندارد.
با وجود این که تعداد راکت های مدرن که روسیه در اختیار دارد با هر روز جنگ در حال کاهش است، اما اوکراین هنوز هم به چنین سیستم های دفاعی هوایی نیاز دارد. روسیه هنوز به اندازه کافی راکت های از نوع شوروی دارد که حتی خطرناکتر هستند. تعداد آنها بسیار است، دقت کمتر دارند و تهدیدات بیشتری را متوجه تأسیسات ملکی و ساختمان های مسکونی می کنند.
زلنسکی همچنان گفته که اوکراین شاهد زاییات دردناک در منطقه خارکیف در شرق شهر کیف پایتخت این کشور است، جایی که روسیه پس از عقب رانده شدن تلاش میکند موقعیت نیروهایش را تقویت کند. آنا مالیار معاون وزیر دفاع اوکراین نیز گفته که نیروهای این کشور صرف 10% تسلیحات را که از غرب برای کمک در مبارزه با تهاجم روسیه درخواست نمودند دریافت کردند. در این حال به گفته مقامات دفاعی ایالات متحده ای امریکا انتظار می رود که امروز ده ها وزیر دفاع از کشورهای گروه تماس دفاعی با اوکراین در شهر بروکسل قبل از نشست دو روزه وزرای دفاع کشورهای عضو پیمان ناتو در مورد تحویل دهی تسلیحات بیشتر با اوکراین گفتگو کنند. به گفته مقامات قرار است لوید آستن وزیر دفاع ایالات متحده ای امریکا یا پنتاگون مذاکرات این گروه متشکل از 50 کشور را رهبری کند. ناتو برای جلوگیری از دخالت نظامی این پیمان در جنگ بین اوکراین و روسیه رسما در گفتگوهای گروه تماس دفاعی با اوکراین اشتراک نمی کند. با توجه به اینکه منطقه لوهانسک تقریبا به طور کامل در دست روسیه است، یک مقام ارشد ناتو به شبکه خبری CNN گفته که جنگ در اوکراین به مرحله بحرانی آن رسیده است.
رادیو آزادی در امواج کوتاه.
رادیو آزادی را در امواج کوتاه 9480 کیلوهرتز،
12070 کیلوهرتز،
15090 کیلوهرتز
و 17880 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان گرامی، برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام ادامه دارند و حالا هم خبرهای ورزشی را داریم.
تیم ملی کرکت افغانستان در سیومین مسابقه 20 اواره نیز زیمبابوه را شکست داد. تیم افغانستان در این مسابقه 126 دوش هدف تعیین کرده بود، اما تیم مقابل نتوانست به هدف برسد و تمام بازیکنانشان با انجام 90 دوش از بازی خارج شدند. در بخش بیتینگ محمد نبی با 31 دوش از همه پیشتاز بود. احسان الله و افسر زازای نیز به ترتیب 20 و 24 دوش انجام دادند. در بخش توپ اندازی نور احمد در 4 اور 4 بازیکن زیمبابوه را از بازی خارج کرد و تنها 10 دوش انجام داد. شرف الدین اشرف هم خوب توپ اندازی کرد. او در 4 اور 13 دوش انجام داد و 2 بازیکن تیم مقابل را از بازی خارج کرد. افغانستان همچنین در اولین و دومین مسابقه 20 اواره با زیمبابوه پیروز شده بود. افغانستان همچنین در مسابقه یک روزه زیمبابوه را 3-0 شکست داده بود و برای رسیدن به جام کرکت سال 2023 میلادی امتیازهای بیشتری به دست آورده بود. مسابقه هندبال که در بامیان آغاز شده بود با قهرمانی تیم کابل پایان یافت. این مسابقات بین 4 تیم برگزار شده بود. ریاست تربیت بدنی و ورزش افغانستان در اعلامیه گفته است که بازی نهایی بین ورزشکاران کابل و بامیان برگزار شد و در پایان تیم کابل توانست با نتیجه 26-18 پیروز شود. و تمامی تیم های شرکت کننده جام جهانی فوتبال 2022 مشخص شدند. کاستاریکا شب گذشته با شکست نیوزلند فهرست 32 تیم حاضر در جام جهانی فوتبال را تکمیل کرد. این 32 تیم در 8 گروه در مقابل یکدیگر بازی خواهند کرد. جام جهانی فوتبال 2022 به تاریخ 5 نوامبر سال روان در کشور قطر آغاز می شود. آمادگی ها برای برگزاری جام جهانی فوتبال 2022 از چند سال بدین سو در قطر ادامه دارد و چندین استادیوم فوتبال و هتل های مجلل برای مهمانان آماده شده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
شنوندگان گرامی، با افزایش شمار کاربران اینترنت و فضای مجازی، فریبکاران و هکرها نیز با استفاده از روش های مختلف و با نیرنگ شمار از افراد را به دام انداخته و به راحتی پول آنان را می دزدند. شماری از افغانان نیز شکار این دزدان اینترنتی شده و پول هایشان را از دست دادند. اما کسانی که در بخش تکنولوژی معلومات دارند میگویند که باید در بخش سرمایه گذاری های آنلاین از دقت بیشتر کار گرفته شود تا کاربران شکار دزدان اینترنتی نشوند. شرح بیشتر در این گزارش.
در این گزارش شماری از افغانان که شکار دزدان اینترنتی شدند با رادیو آزادی گپ زدند. شماری از آنان میگویند برخی ها خودشان را سرمایه گذاران آنلاین معرفی میکنند و مردم را به دام میاندازند. به گفته آنان پس از ثبت نام در یکی از شرکت هایی که خود را شرکت تجارتی آنلاین معرفی کرده، یک مقدار پول را برای تجارت وارد سیستم این شرکت کردند تا به گونه آنلاین تجارت کنند. پس از مدت آنان دریافتند که دیگر قادر نیستند تا پول فرستاده شده را دوباره دست آورند. به گفته آنان این شرکت های آنلاین در نخست مشتری را جذب کرده و از او می خواهند که در بخش های مختلف سرمایه گذاری کنند و پس از سرمایه گذاری یک مقدار پول مفاد به مشتری پرداخت می کنند. اما زمانی که مشتری بخواهد تمام پولش را از سیستم شرکت بیرون کند، شرکت برای پرداخت پول مشتری از او تقاضا می کند که باید 12 نفر دیگر را به این تجارت آنلاین جذب کند تا بتواند پولش را به دست آورد. یکی از شهروندان افغانستان که نمی خواهد هویتش فاش و شکار کلاهبرداری شرکت به نام اینوری شده است، میگوید از ثبت نام در چنین شرکت آنلاین پشیمان است و از دیگران میخواهد که فریب چنین کلاهبرداران اینترنتی را نخورند. او به رادیو آزادی گفت پس از آن که در این شرکت ثبت نام کرده، برای یک ماه توانسته کاروبار آنلاین داشته باشد، اما همین که خواسته پولش را از حسابش در شرکت بیرون کند، دریافته که فریب خورده است.
مقدار 400 دلار دی اضافه کردم. بار اول من دی 800 دلار مفاد کردم در یک ماه که شامل 400 هم شد 1200 دلار. باز من خواستم کمی یک ماهیم چون پوره شد میخواستم کمی مفادم به دست بیارم، چون یک ماه ما وقت مزایی کردم برای زینا کار کردم، من شرایط چند مکمل پوره کردم. چون من اعتبارم پوره شد، من گفتم اینه تا این کمپانی درست است، اینه پول من آمد، چون هیچ مشکل پیش نکد. اینا از من خواستن که شما میتونین به خاطر ترست بیشتر میتونین که دیگر نفرم دعوت کنین، اعتبار شما پیش کمپانی بالا میره و کار ما وسط پیدا میکنه. من خواستم که چند نفر دیگرم از دوستا و خیشای ما دعوت کنم دی و من میکارم کردم. اونا گرفتن کسشان 400 دلار انداختن، کسشان 200 انداختن، کسشان 100 دلار انداختن. همین 5 نفرم من پورا کردم. من برای از اینا که مسیج کردم، اینا یک شکل کلاهبرداری را گرفتن. میگه که شد تو تا که 12 نفر انوایت نکنی برای ما، 12 نفر دیگر به جز از این بغیر از این 5 نفر، 12 نفر دیگر اگر برای ما دعوت نکنین، ما بر شما پول داده نمیتونیم.
به گفته او هیچ تضمین و اعتبار هم وجود ندارد که با دعوت 12 نفر آنها پولش را بدهند. سلیمان عزیزی یکی دیگر از کسان است که قربانی این گونه تجارت‌های کلاهبرداری آنلاین شده است. او میگوید که این شرکت‌ها قانونی نیستند و هیچ اعتبار هم ندارند. آقای عزیزی میگوید چند سال پیش شرکت به نام ویژن در افغانستان فعالیت می‌کرد و او هم در آن یک حساب باز کرد و گفته ای آقای عزیزی این شرکت کلاهبردار بود و حدود 6000 دلار سرمایه‌اش را در این شرکت از دست داد.
در افغانستان سیستمی که آمده بود به شکل دزدی بود، به شکلی بود که از طرف دولت افغانستان یا از طرف همو کشورها اصلا کدام جوازی بر از اینا داده نشده بود. اینا میتونستن راحت در سیستم دسترسی داشته باشند. وقت زمانی که معامله صورت میگرفت یا همی خرید و فروش که صورت میگرفت اینجا، یا هم هکینگ اینترنت صورت میگرفت که به عین موقع ما نمیتونستیم امی معاملاتی که کردیم اونجا، خرید فروشی که انجام دادیم، اینا را به وقت موقع به زمانش پس ببندیم. از این لحاظ اینا هم به خود سیستم دسترسی داشتن، میتونستن سیستم را آف بکنن، هنگ بکنن که به یک حالت بیاید که خود اکاونت ها دالت خطر قرار میگرفت و همی باعث میشد که یک اکاونت که با پول کم باز شده بود خیلی زود از بین بیرفت و پولایش صفر میشد.
با گفته او استفاده از تجارت آنلاین در سراسر جهان معمول است، اما بیشتر افراد در افغانستان زیر نام این گونه تجارت‌های آنلاین از مردم کلاهبرداری می‌کنند. وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی حکومت طالبان از ابراز نظر در این باره خودداری کرد، اما هارون رشید شریفی آگاه امور دیجیتالی می‌گوید علاقمندان تجارت آنلاین باید از دقت بیشتر کار گیرند و فریب دزدان اینترنتی را نخورند. با گفته آقای شریفی افرادی که می‌خواهند تجارت آنلاین کنند با شرکت های قرارداد کنند که معتبر باشند.
کسایی که به شکل جعلی وبسایت ها را جور میکنند بسیار زیاد از طریق وبسایت یا از طریق شماره تلفن یا از طریق واتساپ یا بر طریقی که از بسیار زیاد ترار میکنند، به اصطلاح هم شله میباشند که شما در تجارت کوا گفتند در تجارت از بو سرمایه گذاری کنی و بر شما فرصت از زیر نمیده که شما درباره تجارت چون یک کم فکر بکنی. وقتی که امروز شما تماس میگیرن گپ میزنن، پشت تلفن بر شما اصرار میکنن که دینی لینک برو، دینی لینک اینی پرداخت بکو و بسیار زیاد اصرار میکنن که پیمنت تو امروز روز انجام بدی. در وبسایت ها بسیار وبسایت ها هستن که از طریق خود کمپانی بزرگ مثل گوگل و دیگه کمپانی و شناسایی میشن. در خود تنظیمات براوزر که ما استفاده میکنیم، تنظیمات براوزر مثلا گوگل کروم، در اوجه شما آپشن داری میتونی که انتخاب بکنی وبسایت هایی که مشکوک باشه و او وبسایت ها را اجازه نده که باز شوه و او وبسایت ها را خود سیستم شناسایی میکنه و بر شما پیام میده که این وبسایت قابل اعتبار نیست و شما باید داخلی وبسایت نشین.
پیش از این نیز گزارش های از کلاهبرداری شرکت های هرمی و نیمه هرمی در کابل که زیر نام فعالیت بازاریابی شبکه‌ای فعالیت دارند به نشر رسیده است. قربانیان این گونه شرکت ها بیشتر جوانان هستند.
هوای تازه ویژه برنامه جوانان، کار، زندگی، آموزش، فرهنگ، همه در این برنامه. دوشنبه ها و چهارشنبه ها ساعت 5:45 عصر از رادیو آزادی.
شنوندگان گرامی، شما می توانید برنامه های رادیو آزادی را روی صفحه اینترنت ما هم بخوانید و هم بشنوید. آزادی رادیو نقطه کام و آزادی رادیو نقطه ارگ.
پیام ها و نظریات شما
سلام به کارکنان رادیو آزادی. یک معلول هستم برادر از خواهش ما شما همی یک از امارات اسلامی بپرسیم که می معاشات معلولین کی میدن؟ ما تا کی گوشنه و توشنه زلو و بدبخت و بیچاره زندگی کنیم؟ نداریم به خدا، نداریم به خدا نون شب پر، نداریم نون روز و صبح پر، نداریم. ما خود یک و فامیل خود چیکار بکنیم؟ چی بخوریم؟ چیکار بکنیم؟ خدا نگهدار.
میراج جان هستم از خیرخانه، شما را به زحمت ساختم. چند گفتنی داشتم، یک قبلا کارمند بودم، یک بیکار شدم، یک نمایش از نیرک ویس. وضعیت اقتصادی ما بسیار خراب است. این کمک های بین المللی در افغانستان شده، باور به خدا کنید هیچ کس اول ما رو نگفته و هیچ کمکی هم نشده. و شما یک تقاضای دیگه دارم، یک صدای مرا و سالی دوسلخ جوانی و در دفاتر کمک رسانی سازمان ملل در کابل برسانید، برم یک جای کاری پیدا کنم تا بتوانم نفقه خود و اعضای خانواده خود پیدا کرده بتوانم.
قوم و بابا و غیردار ما مسلمان بود، ما نکت غر کدام ارتباط دارم، نه این ما صرف از امارت اسلامی واحان عدالت بودیم نکردن، واحان کار بودیم نکردن، اردانی بودیم امیدوار بودیم نکردن، نون در دسترخان ما پیدا نمیشه، کار نیست. او شما میگین شریعت.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید.
0042-21-12-45-01. در همین جا می رسیم به نیمه برنامه. ساعت 5:30 است. توجه کنید به سرخط خبرها. دبرا لاینز نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان و رئیس یوناما نقش سکتور خصوصی را برای حل بحران کنونی اقتصادی در افغانستان مهم خواند. دفتر معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما در تویتر خود نوشته است خانم دبرا لاینز شام دیروز سه شنبه در دبی با یک تعداد تجار افغان در مورد حالات روان اقتصادی در این کشور صحبت کرد و نقش سکتور خصوصی را در حل مشکلات اقتصادی افغانستان مهم دانست. اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان اعلام کرد که روسیه تعرفه گمرکی بر کالاهای صادراتی از افغانستان را لغو کرده است. هیئتی از وزارت انرژی و آب حکومت طالبان به رهبری فاروق اعظم مشاور ارشد این وزارت امروز به ایران سفر می کند. این هیئت درباره قرارداد سال 1351 میان دو کشور که به موضوع تقسیم آب دریای هلمند اختصاص دارد بحث خواهد کرد. رئیس جمهور اوکراین میگوید سربازان کشورش که در مناطق شرقی با نیروهای مهاجم روسیه میجنگند منتظر کمک‌های تسلیحاتی غرب هستند، اما هر روز تلفات را متحمل میشوند. و پلیس هند میگوید نیروهای این کشور دو شورشی را صبح امروز در کشمیر با ضرب گلوله کشتند. سرخط خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، تا لحظات بعد برنامه آزادی و شنوندگان را میشنوید، اما پیش از آن یک مطلب دیگر هم داریم. پس از نگرانی های شماری از فرهنگیان و باشندگان هرات درباره احتمال فروریزی منارهای تاریخی این ولایت، ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در هرات میگوید کار بازسازی منارهای تاریخی جریان دارد. در این حال کارشناسان آبدات و آثار تاریخی حفظ آبدات تاریخی را مهم خوانده و آن را هویت و فرهنگ یک ملت عنوان می کنند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
ریاست اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان در ولایت هرات میگوید کار بازسازی این منار جریان دارد. زلمه صفا عامل حفظ آبدات تاریخی این ریاست برای چهارشنبه به رادیو آزادی گفت که کار بازسازی منار گوهرشاد بیگم از سوی نهاد فرهنگی آقاخان به پیش برده می شود.
منار پنجم یا منار مسجد جامع گوهرشاد بیگم قدیمی ترین منار مصلی هرات که 604 سال خدمت داره، فعلا
آقای صفا گفت کار بازسازی این منارهای هرات به اساس رایزنی ها قبلا به همکاری دفتر فرهنگی آقاخان و پوهنتون فلورانس ایتالیا آغاز شده، اما به دلیل کمبود بودجه و تغییر نظام مدت متوقف شده بود. پیش از این شماره از فرهنگیان هرات در صحبت با برخی رسانه ها از عدم توجه حکومت طالبان به آبده ها به ویژه منارهای تاریخی هرات انتقاد کرده بودند. از سوی هم برخی از باستان شناسان در افغانستان آبده های تاریخی را نشانه‌ای از هویت و فرهنگ کشورها خوانده و توجه به آن را بسیار مهم می دانند. صدیق میر یکی از این کارشناسان در صحبت با رادیو آزادی گفت
علاوه از این که می توانید نمود تاریخ و هویت و فرهنگ خود با آبده ها و بنای تاریخی حفظ بکنید، بتونین که سیاح داشته باشین، گردشگر داشته باشین، هم گردشگران داخلی و هم گردشگران خارجی، فایده های بسیار زیادی داره. فرهنگ، هنر، ادب، صنعت، تاریخ، همه چیز وابسته به بناها و آثار تاریخی منقول و غیر منقول هر سرزمین هست.
بر علاوه هرات در ولایت های مانند بامیان، غور، غزنی، بلخ و دیگر ولایت افغانستان آثار و آبده های تاریخی وجود دارد. به اساس معلومات مسئولان بخش آبادات تاریخی ریاست اطلاعات و فرهنگ هرات، این ولایت در حال حاضر بیش از 780 آبادای تاریخی و اساحات باستانی را در خود دارد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. در این برنامه بر علاوه پیام های شما میخوایم که در مورد پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر سالسال که در شهر اوپسالای سویدن که از طرف اتحادیه سالسال در سویدن برگزار شد هم گزارش خدمتتان تقدیم نمایم. در قدم اول توجه نمایید به چند پیامی که از طرف شما در تلفن اتومات رادیو آزادی ثبت شده است. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید ثبت می شود.
زهرا محمدی از شهر کابل از ارسالی بگرامی، صدای من را پخت کنین به گوش مسئولین برسانین. برادران عزیز، ما مشکل مایی است که ما خانه نداریم، جای نداریم. در ارسالی بگرامی در منطقه کمپ مهاجرین خانه ما است، دیگه ناحیه 22 این ناحیه که از خودش بخی فاقه ما را تنگ کرده، می هر روز خانهش ما را چپا میکنیم، می تو میکنیم. بخی مشکل ما اوس بیکاری و بیروزگاری است، کمک ها را قید کرده برای ما کمک نمیتن. بخی فاقه ما تنگ شد، ما چی کنیم؟
قوم و بابا و اجدار ما مسلمان بود، ما نکته غرب کدام ارتباط داریم، نه هیچ. ما صرف از امارت اسلامی واهان عدالت بودیم، نکردن. واهن کار بودیم، نکردن. اردانی بودیم، امیدوار بودیم، نکردن. نون در دسترخان ما پیدا نشه، کار نیست. او شما میگین شریعت.
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-02-21-12-45-01.
سلام، مریم هستم از لوگر. من یک نظر دارم درباره کمک‌های جامعه جهانی برای مردم افغانستان و طالبان. این کمک‌ها طالبان را بیشتر مفتخور می سازه. وقت شکم اونا سر شود، دیگه در قصه مردم غریب نمی شن. اگر هر بار ما به زمین بخوریم و دیگران بلند کند، روزی که کس کنار ما نباشه، ما بلند شدن نمی تانیم. پس طالبان آنقدر باید فشار بیاره که خود به خود حق مردم افغانستان را بدهند. به آن وقت که نیروهای امریکا در افغانستان بود، اگر مکتب جور میکرد، سرک، پلچک، پل هرچی جور میکرد، طالبان اونا را خراب میکردن و میگفتن که از کافر است و ما با کافر دوستی نمی کنیم، گناهگار میشیم. حالا چرا دست درازی دارن به کافران؟ آیا اونها آل مسلمان شدن؟ اونا آل کافر نیستن؟
از 40 سال به این سو مشکلات اقتصادی اجتماعی در افغانستان جریان دارد، اما از زمان جمهوری اسلامی افغانستان این مشکلات رفته رفته حل می شد. درست است که در زمان جمهوری اسلامی افغانستان هم فقر، بیکاری و ناهنجاری های اجتماعی بسیاری وجود داشت، اما همه مردم امید داشتند که رفته رفته این مشکلات حل می شود و ما با جهان تعامل بهتر و همکاری قویتری خواهیم داشت. اما با آمدن طالب ها که هیچ یکی از کشورهای جهان آنها را به رسمیت نشناخت، حالا قشر بسیاری از افغانستان در ناهنجاری های اقتصادی دست پنجه نرم می کنند.
پیام شما نظر شماست.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، قسمی که قبلا وعده گذاشتیم، حالا توجه شما را جلب می نمایم به مصاحبه با آقای علی رضایی، مدیر اتحادیه سلسال در سویدن. اگر خبر گرفته باشین، در 21 و 22 جوزای سال جاری 1401 هجری شمسی در شهر اوپسالای سویدن از طرف این اتحادیه جشنواره برگزار شد تحت عنوان پنجمین جشنواره بین‌المللی شعر سلسال و همچنان اولین جشنواره دنبوره سلسال. تعداد زیاد از مهمانا از سرتاسر اروپا و ممالک دیگر در این جشنواره شرکت کرده بودند. ما زیاد حرف نمی زنم، راستن در مورد از آقای علی رضایی می پرسم که کمی معلومات ارائه کنن، بعد از او سوالای دیگر. آقای علی رضایی، مدیر اتحادیه سلسال در سویدن،
نظر سیوی گران ارج و سلام به تمامی شنوندگان خوب رادیو آزادی. بله، ما اتحادیه سلسال را در سال 2012 تأسیس کردیم به عنوان انجمن و در بخش‌های مختلف فعالیت داریم که به تاریخ 21 و 22 جوزا دو جشنواره برگزار شد. روز اول جشنواره شعر بود که به نام یا تحت عنوان جشنواره بین المللی شعر سلسال ما برگزار کردیم که در اونجا حدود 21 شاعر دعوت شده بود که از شهرهای مختلف، از کشورهای مختلف آمده بودند و این بار اولویت مهمانها و دعوت برای شاعران بودند که جدید از افغانستان آمدند و بعد از سقوط افغانستان در کشورهای اروپایی مسکن گزین شدند. و روز دومش اولین جشنواره دنبوره سلسال بود که ما فکر میکنیم که موسیقی در افغانستان و بخصوص دنبوره دیگر به حاشیه رانده شده در افغانستان و حداقل ما بتانیم به حیات دنبوره در خارج از کشور حیات ببخشیم و برنامه ها همچنان ادامه باشه و به این شکل فکر میکنیم که هم دنبوره میتونه به حیات خود ادامه بدهد و هم هنرمندا بیشتر تشویق میشه که بیشتر دنبوره بنوازن و بخوانن. و در جشنواره دنبوره ما 7 دنبوره نواز و خواننده دعوت داشتیم و یک طبله نواز که طبله نوازی ملی کشور هست، استاد طلا محمد و استاد آقای اسد سرخوش، آقای حمید سخزاده، نبی دلنواز و دوستان دیگر در اونجا حضور داشتند.
خب آقای رضایی، چقدر نفر اشتراک کردن؟ آیا مردم استقبال کردن نکردن؟ شما راضی بودین نبودین؟
استقبال از هر دو جشنواره پرشور بود و همچنین جشنواره شعر ما پنجمین دورهش رو برگزار کردیم که یک مقدار این نهال کوچک حالا به یک درخت تنومند مبدل شده که به یک تعبیر بزرگترین جشنواره شعر فارسی در خارج از افغانستان و حوزه تمدنی فارسی هست. به اون لحاظ استقبال بی‌نظیر بود و حدود 250 نفر کمتر و زیادتر حضور داشتن به خاطر که اون سالون که ما گرفته بودیم حدود 250 چوکی داشت که چند نفر خارج از متاسفانه جا نشده بودن به صندلی های چوکی ها. به اون لحاظ استقبال مردم هم به صورت حضوری و هم در فضای مجازی عالی و بی‌نظیر بود و همینطور در جشنواره دنبوره، چون اولین جشنواره دنبوره بود که در اونجا بیشتر فامیل‌ها حضور داشتن، یعنی استقبال از جشنواره دنبوره هم عالی بود و ما کاملا رضایت داریم و از مردم صمیمانه تقدیر میکنیم که در این برنامه ها با صمیمیت و گرمی شرکت میکنند.
خب در بین افغان ها یک عادت است که زود روی مصارفش هم صحبت میکنن، میخواین منابع را بفهمن، میگن قدر پول از کجا شد، مصرف از کجا شد. از این خاطر در این باره هم یکم اگر معلومات بتین خوش میشیم. برای از این که میمان های مختلف از ممالک مختلف آمده بودن، از شهرهای مختلف اروپایی آمده بودن که خود بسیار زیاد مصرف میخواین، این شما چطور تانستین که مدیریت کنین؟
سویدن به نام کشور انجمن ها هم معروف هست و خوشبختانه کشور سویدن یک از کشورهایی هست که در قسمت حفظ فرهنگ و آداب و رسوم انعنات مهاجرین که از کشورهای مختلف در سویدن آمدن، کشور سویدن و دولت سویدن حمایت بسیار خوبی دارد و بخش و شرایط ایست که یک انجمن فعال باشه، اینا میتونه که یک پروپوزال بنویسن، درخواست بدن از نهادهای مختلفی که این برنامه ها را تمویل میکنن. و خوشبختانه اتحادیه سلسال هم که شما شاهدش بودین که امسال دهمین سال یاد یا دهمین سالگرد تأسیسش بود که سلسال 10 ساله شد، ما در حقیقت یک نهاد شناخته شده هستیم در سویدن و نهادهای سویدنی از فعالیت های سلسال باخبر هستند و نهادهایی هستند که در قسمت کمک اقتصادی میکنن و ما از دولت سویدن بودجه میگیریم و این برنامه ها را برگزار میکنیم به خاطر که خود دولت حامی چنین برنامه ها هست و یک از افتخارات دولت سویدن در حقیقت اینه که در اینجا ملیت های چند فرهنگی حضور دارن و این تنوع فرهنگی را افتخار خود میدانند.
خب در اینجا سوال دوم که اوتومات بزین هر افغان خطور میکنه او ایست که در این گونه اتحادیه ها زود کده مقاصد سیاسی هم پرسپرسان میشه، از او خاطر کدام مقصد سیاسی خاص هم دارین یا تمام مسائلتان ادبیات است که شناختاندن انانه مردم افغانستان و اقوام مختلف است، یا ای که کدام منظور خاص سیاسی هم در نظر هست؟
هیچ گونه هدف سیاسی نداریم در این بخش. تمامی برنامه ها و فعالیت های ما برنامه فرهنگی و اجتماعی و ورزشی هست و در بخش حقوق بشر و ادبیات فعالیت داریم. ما هیچ گونه فعالیت سیاسی نداریم. تنها دغدغه ما فرهنگ است، ادبیات است، حقوق بشر هست، ورزش هست و ادغام اجتماعی هست. و اشعاری که در جشنواره ها خوانده میشه، شاعران شعرهای اعتراضی دارند، یعنی خانم ها و زنان شعرهای دارند که معترض گونه هست و اینها شعرهای اعتراضی هست و اونجا اگه شعر گفته میشه شعر اشعار تمامی شاعران هست که نظر به آزادی بیان اینا شعر خود را گفتن و میسرایند. و ما به عنوان اتحادیه سلسال یا ما در اتحادیه سلسال هیچ گونه فعالیت سیاسی نداریم.
امی کلمه سلسال از کجا کردین؟ یعنی چی مانا؟
کلمه سلسال بود، دو بودا در بامیان وجود داشت، دو تندیس بودا، یکی بزرگتر به طول حدود بعضن میگه 55 متر و بعض میگه حدود 58 متر و دیگری حدود 38 متر که یکشون به نام عمو مردانش به نام سلسال بود و زنانش به نام شهمامه و ما چون یک سلسال یا بودا یک از آبدات تاریخی هست، یک از نشانه های تمدنی افغانستان هست، به قول خاص خواستیم که نام سلسال رو انتخاب کنیم به دلیل این که خب به هر حال خود بودا را متاسفانه طالبان تخریب کردن و ما خواستیم که حداقل نامش زنده باشه.
خب ایام خوب منطق است، منتها دفتن به کسایی که از حقوق بشر از حقوق زنان اینا صحبت میکنن میگن بازم دمینجا کمه که مرسالاری را آدم میبینه، چطور سلسال او خانم چرا انتخاب نکردین؟
چون اینجا قبلا اتحادیه سراسری شهمامه و سلسال بود که در 2012 تأسیس شده بود و او یک اتحادیه سراسری در کل سویدن بود.
در تمام دنیا انجمنهای غیر سیاسی، اتحادیه غیر سیاسی که ایجاد شدن و فعال شدن بسیار زیاد مفید واقع شدن در رشد مملکتشان وطنشان، از او خاطر شما چی فکر میکنین؟ توصیه شما چی است؟ چی باید شد دیگه؟ اتحادیه درگه افغانها دیگه وطندارا در هر جای کستن برای که میلیون ها سال در خارج کشور هستن، یعنی مثلا در ساحه تعلیم تربیه اینا اگر اتحادیه یک چند نفر فداکاری کنن و یک جای بیاین اتحادیه جور کنن تا صدا و آواز مردم افغانستان بتانن زیادتر بسلا انعکاس بتن، در این مورد شما چی گفتنی دارین؟ یعنی تجربه شما چی حکم میکنه؟
ما در مسائل مبتلا به افغانستان بعضا فعال بوده ایم و چون خود دولت سویدن نهاد داره به نام کمیته سویدن بر افغانستان که اینجا بعضا مهاجرین افغانستانی در سویدن در اونجا فعال هستند و تمامی کمک هایی که از دولت سویدن وارد افغانستان میشه از طریق این کمیته صورت میگیره و نهاد یا کمیته سویدن بر افغانستان یک از فعالترین کمیته هست در افغانستان فعالیت میکنه که حدود 40 سال در بخش های مختلف کار کرده و فعالیت کرده و ما به عنوان یک نهاد غیر انتفاعی با نهادهای مختلف به تماس بودیم و هستیم. در قسمت تعلیم و تربیه ما پلان هایی داشتیم، کارهای خود را یک مقدار شروع کرده بودیم که متاسفانه دولت سقوط کرد و متاسفانه فعلا که کاری نمیشه کرد، ولی ما همچنان کماکان با تماس هستیم با مکاتب و او مکاتب را تشویق میکنیم که دروازه هایشان را نبندند و شاگردا و دانش آموزایشان همچنان به تحصیل و تعلیم و آموزش و پرورش ادامه بدهند، به خاطر اینکه ما فکر میکنیم که یگانه عامل با یگانه راه پیشرفت در افغانستان تحصیل است که نسل نوین و نسل جوان تحصیل بکنند تا اینا خود در آینده علمبردار افغانستان شوند و سرنوشت افغانستان را به دست خود بگیرند. تا نسل نوین تحصیل نکنه وضعیت افغانستان
تغییر نخواهد کرد.
آقای علی رضایی، شما در این مورد کمیته سویدن بسیار خوب موضوع رو ترک کردین. یک سوال در ذهنم خطور کرد و ایست که ما دمی برنامه کالی مصاحبه ما شما نشر میشه، برنامه آزادی و شنوندگان است که شنونده های رادیو آزادی پیام میگذارن و ما با او رسیدگی میکنیم، نشر میکنیم. یک دختر خانم از جلال آباد مثلا، خودشان پشتون هستن، یعنی
بله،
میگه پول فیسم نیست، ما چی کنم، چطور، هیچ چیز عایداتم نیست، نه دولت کمک میکنه نه دیگه، یعنی فیس فاکولتی خود تحویل کرده نمیتونه. امی دختر خانم چی باید بکنم؟ اینطور موارد شما چی قسمی برخورد میکنین؟ این میگن نی ما تنها قوم خود کمک میکنیم یا قوم فلانی رو کمک میکنیم، فلانی قوم نمیکنیم، اینطور میگن یا از نقطه نظر هومانیسم انسانیت به این موضوع رسیدگی میکنین، یعنی یا توصیه شما چیه؟
ما هم به صورت فردی و هم به صورت نهادی با نهادهای مختلف تلاش کردیم که به صورت شخصی البته کمک جمع بکنیم و به مناطق مختلف روان بکنیم. او برای ما فرق نکرده که ما در کدام مناطق روان کنیم، مهم برای ما افغانستان هست و هر جوان افغانستانی که در افغانستان تحصیل میکنه او یک رسورس میشه، یک منبع میشه برای آینده افغانستان. قومیت برای ما مهم نیست و ما در مناطق مختلف کمک کردیم و در او بخش من فکر میکنم که یونیسف میتونه کمک بهتری بکنه، به خاطر که ما در اتحادیه سلسال روزانه ده ها ایمیل و ده ها پیام دریافت میکنیم که شاگردا و محصلین مکاتب و دانشگاه ها نیاز به کمک دارن، خانواده های فقیر هستند که نیاز به کمک دارن. به اول لحاظ یک نهاد غیر انتفاعی به نظر نمیتونه خیلی کمک بزرگی بکنه، به خاطر که حدودی، یعنی بیش از نظر به آماری که داده میشه، حدود 20 میلیون نفر در افغانستان نیاز و محتاج به کمک خارجی ها هستند، حالا چه دیاسپورای افغانستان در خارج از افغانستان و چه کشورهای مختلف و سازمان ملل و نهادهای خیریه در دنیا. به اول لحاظ من فکر میکنم که دو گزینه وجود داره، یکی که کمیته سویدن در افغانستان فعال هست و در قسمت تعلیم و تربیت فعالیت میکنه، من فکر میکنم که در ننگرهار هم یک شعبه داره و فعالیت میکنه اونجا. یک مورد. مورد دوم این که یونیسف در قسمت فعالیت میکنه که چند مدت پیش معاش هزاران معلم رو پرداخت کرد، در صورتی که اینا فقط برای اطفال کار میکردن، حال در قسمت آموزش پرورش معارف هم یک مقدار کمک میکنه.
بسیار زیاد تشکر، مشوره خوب، ما از خاطر مشوره این سوال از شما طرح کرده بودیم. بسیار زیاد تشکر محترم آقای علی رضایی رئیس اتحادیه سلسال، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان.
سپاس از شما، موفق باشین.
شنونده های عزیز، در این جشنواره شاهد اشعار بسیار زیاد جالب بودم، همچنان دنبوره. در برنامه های آینده انشالله به طور وسیع بعضی از اشعار را خدمت معرفی می نمایم و اما حالا به پایان برنامه نزدیک شدیم با یک نمونه از دوتار یا دوتارها، هشت دوتار یک جایی می نواختن. از حضورتان رخصت می شم تا برنامه های بعدی. خدا حافظ و ناصرتان.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
از خوشی تا به سحر میگویم
که تو دلدار